قطعت فرش سابقه ای پر افتخار.
فرش عقیق،
فرش عقیق، انتخابی دقیق.
دور هم یه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به روز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپزخونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس
مهد فرش زیبای پرنقش و نگار، مهد فرش ابریشمین و باوقار،
مهد فرش نام آشنای ماندگار،
مهد فرش در هر گره زیبا نگار،
تا بوده ایران سرفراز و پایدار، تا باشد ایران مهد فرش ماندگار،
مهد فرش در جای جای این دیار،
مهد فرش با شعبه های بیشمار، ایران مهد فرش است.
لوکساب، آب قلیایی مورد علاقه ورزشکاران. لوکساب نشاط بخش و سرشار از مواد معدنی. لوکساب سرشار از املاح. آب قلیایی لوکساب. لوکساب دوستدار سلامتی. لوکساب.
به نظر چه سبک فرشی بخونمون میاد؟ کلاسیک یا مدرن؟
بهشتی.
نه، منظورم اینه که طرح و رنگش چی باشه.
بهشتی
یعنی چی؟
یعنی کافیه بریم فرش بهشتی، هر سبک و رنگ و نقشی که دلمون بخواد اونجا هست.
هر سبک و رنگ و نقشی؟
تنوع فرش بهشتی اونقدر زیاده که امکان نداره دست خالی برگردی.
فرش بهشتی.
آداک پوشش شرق، تولید کننده و صادر کننده انواع سقف پوش های گچی در ایران. پیچگام خوشنام در تولید سقف های کاذب و تایل های گچی در انواع طرح های درخواستی بازار های داخلی و خارجی. آداک پوشش شرق.
چطوری چه رنگی؟ عجب بو و برنگی؟ با محصولات غذایی تک عجب روز قشنگی، دلت خورس باشه چون سابقه داره، برندست توی آشپزخونه هر کی تک بیاره، برگرفته از طبیعت
رو به گنج فرنگی تک،
بی نظیر با کیفیت
رو به گنج فرنگی تک.
تنازان،
روزتون بخیر باشه شنونده های عزیز. ممنونم که رادیو سبا رو برای شنیدن انتخاب کردین. شماره تلفن گویای ما رو به خاطر بسپارید، 27-86-10-55. اما در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه یک سرود یک روایت باشید.
مرحبا من هی که خوش خبر،
روز قیام از دو جهان خوشتن دیده بخت ها،
ایران 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 ایران، بنگر که همه فریاد، بنگر که همه سوپان،
این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
یک روایت،
یک روایت،
یک سرود،
یک سرود.
بیش از 4 دهه است که هر زمان به بهمن ماه میرسیم، به طرز عجیب و غریبی حس نوستالژیکی تو حافظه بربچه های دهه 60 که معدنی از خاطرات نوستالژیک اون دوران با تلخی ها و شیرینی هاش هستن زنده میشه. انگار به اعتبار دورانی که همه اتفاقات و جریان ها رنگ و بوی دیگه ای داشت، همه اون چیزی که به خاطر داریم مثل یک فیلم سینمایی جذاب و خیره کننده توی ذهنمون به نمایش درمیاد. انگار چشممون میشن عین تلویزیونای سیاه‌سفیدی که گرچه فقط با دو شبکه یک و دو و یک کانال رادیویی مختصر مواجه بودن، اما خیلی از ما به قدری از اون شرایط خاطره موندگار داریم که انگار هیچ چیز دیگه‌ای تو ذهنمون باقی نمونده. انگار زمستون اون دوران فارغ از روزهای پر برف و بارونی که برامون داشت، نقش بسته با آذین بندیای کلاسای مدرسه های درب و داغونی که با سرودای فوق موندگارش حس و حال متفاوتی رو برمون رقم می‌زد. خوب به خاطر بیارید تصاویر جذابی که تو ذهنتون نقاشی میشه. انگار ما مدرسه میرفتیم به اعتبار همین اتفاقاتی که یکیشون دهه فجر بود، با انواع و اقسام برنامه هایی که از سوی مدیریت مدرسه توی یه پروسه ده روزه به بهترین و رنگارنگترین و شیرینترین شکل ممکنش تدارک دیده میشد. یه رویای ده روزه که روز یازدهمش همه چیز به کسالتباری قبلش باز میگشت. حتی تو دوران 8 ساله جنگ که هیجان دهه فجرش شورانگیزتر میشد و قطعا یکی از این دلایل شورانگیز برای خیلی از ماها همین سرودا و آهنگایی بود که یا در ایام منتهی به پیروزی انقلاب یا در سالهای اولیه پس از استقلال نظام جمهوری اسلامی ایران در خاطر سازترین شکل ممکن با هنرمندی بسیاری از بزرگان موسیقی ایران تولید می شد و اونقدر در ذهن شنیداری مردم باقی می موند که انگار مناسبتهای مهمی چون دهه فجر، فارغ از معانی استراتژیک و درمایه اجتماعیش که می تونیم ساعتها درباره اون حرف بزنیم، بدون این سرودا و آهنگا خاطر سازتر نمی شد.
به نام شنونده همه صداها و بیننده همه نگاه ها، عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شما شنوندگان فرهیخته و شاداب شبکه رادیوی سبا. من علیرضا سعیدی خدمتگزار رسانه شما به اتفاق سیامک احمدی نازنین تهیه کننده محترم برنامه، این افتخار رو داریم که به مدد همراهی و همدلی سایر رفقای عزیزم در رادیو سبا میزبان شما باشیم با یک برنامه خاطر ساز دیگه. لطفاً همراه ما باشید. به حضورتون برسونم که بعد از اتفاقات خوبی که در برنامه پیش پرده افتاد و خوشبختانه رضایت نسبی مخاطبها و شنوندگان عزیز و دوست داشتنی رادیو سبا رو فراهم کرد، بعد ندیدیم به مناسبت فرارسیدن ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی بریم سراغ یک بازخوانی ویژه از یک ملودی های ویژه که مرتبط با موضوع پیروزی انقلاب اسلامی و به ویژه ایام مبارک دهه فجر انقلاب اسلامی است و فکر میکنم بازخوانی اون میتونه برای ما در برگیرنده خاطراتی باشه که حداقل برای ما دهه شصتی ها خیلی شیرینه، به دلیل اینکه وقتی که بهمن ماه میرسید، وقتی که ایام دهه فجر میرسید، دانش آموزای مدارس به ویژه حالا مدارس ابتدایی و راهنمایی و حتی دبیرستان یه حال و هوای دیگه ای داشتن، یه شور و هیجان دیگه ای داشتن، کلاس ها از این بندی می شد و فضای مدرسه وارد یک اتفاقات و یک چارچوب های بسیار خاطره سازی می شد که فکر می کنم که اون خاطرات و اون روایت ها همیشه برای ما نو می مونه و این نو بودن در این حالی که جذابیت های خاص خودش رو داره، بازگشت بهش و بازگشت به اون خانش و اون ترانه ها و سرود ها میتونه برای ما خاطره سازی بکنه. همین موضوع بهانه ای شد که ما یک برنامه ویژه‌ای رو تقدیم شما عزیزان شنونده کنیم که فکر میکنم میتونه باز هم به اعتبار شما عزیزان شرایط خاطره‌انگیز جالب توجهی رو فراهم کنه. البته انشاءالله در قسمت دوم برنامه یک روایت یک سرود رفتیم سراغ یک شعر و یک قطعه بسیار ماندگار که واقعا فکر میکنم جزو اولین یا دومین سرودهای مرتبط با دهه فجر باشه که همچنان با شنیدنش میریم تو حال هوای بهمن ماه 1357 و یک دنیا موسیقی، موسیقی بدون ساز که به طور حتم یکی از ماندگارترین آثار موسیقی مرتبط با ایام پیروزی انقلاب، همونطور که گفتم که در ایام دهه فجر بدون ساز، بدون هیچ تشریفات صدایی و موسیقایی خاصی برای مردم ایران معرفی شد. بله درست حد زدید، سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید. همونطور که گفتم در دومین برنامه از سلسله برنامه های یک روایت یک سرود رفتیم سراغ سرود ماندگار بوی گل سوسن و یاسمن آید، سروده مرحوم محمد علی ابراویز که در روزهای اول پیروزی انقلاب اسلامی ایران و ورود تاریخی امام راحل تولید و خب با وجودی که از سازهایی غیر از طبل و سنج اگر اشتباه نکنم استفاده نشده بود، اما واقعا مورد استقبال مردم عزیزمون قرار گرفت و طوری خاطر ساز شد که انگار دهه فجر بدون شنیدن این سرود با اون تصاویر خاطر ساز اون دوران که توی تلویزیون ها می دیدیم رنگ و طعم دیگه ای پیدا می کنه. تا یادم نرفته بهتون بگم که من خیلی برام جالبه وقتی که داشتم این گزارش ها و یادداشت های مرتبط با این قطعه موندگار رو جمع آوری می کردم، وقتی به نام محمد علی ابراویز برخوردم و خب می دونیم که چه شاعر بزرگی بودن، یاد یه اتفاقای افتادم، یک دورانی افتادم که واقعا برای من عجیب بود. یعنی اصلا هنوز که هنوز وقتی خودم رو در اون حس و حال قرار می دم خیلی فضای جالبی برای من به وجود میاد. اون حس و حال چیه؟ ما توی خیابون طالقانی تهران زندگی میکردیم سالها پیش در نزدیکی میدان فلسطین. اون کوچه که ما توش زندگی میکردیم افراد عجیب و غریب معروفی زندگی میکردن، چه در نزدیکی اون کوچه یا چه در خود اون کوچه، افراد بزرگواری مثل استاد حمید سمندریان و سرکار خانم هما روستا و یک سری از هنرمندهای دیگه. اما جالب برای ما این بود، مردی در طبقه چهارم یک خانه قرار داشت که هر وقت ما فوتبال بازی می‌کردیم توی کوچه و یادش بخیر که دیگه الان اون فوتبالای توی کوچه‌ای وجود نداره، مرد بلند قامتی از طبقه چهارم، از بالکن اون طبقه چهارم می اومد با یک عینک دودی و یک شال گردن بسیار مرتب، در حالی که سیگاری به لب داشت به فوتبال ما نگاه میکرد و وقتی که این فوتبال به اوج هیجان خودش میرسید، به اوج اون داد و فریادهای ما در اون دوران در کوچه میرسید، این مرد بلند قامت بود که میومد توی کوچه و به ما آب میداد، آب میداد تا اون تشنگیمون رفع بشه. و ما هیچ وقت، نمیدونم چرا، هیچ وقت نخواستیم بدونیم که اون مرد کیه، اون آدم کیه. فقط بهش میگفتیم عمو ممنون یا حاج آقا ممنون، اصطلاحاتی که در اون گذشته هی از طرف ما بچه ها به بزرگترها گفته میشد. و جالب اینجاست، سالها بعد که گذشت، روزها و سالها و ایام کودکی و نوجوانی و جوانی که گذشت و رسیدم به شناخت بهتری از فرهنگ و هنر این سرزمینم، متوجه شدم که اون عموی بزرگوار، اون آقای بزرگوار کسی نبود جز محمد علی ابراویز عزیز. این حضور محمد علی ابراویز که به سال 1392 متاسفانه در انزوا و تنهایی دار فانی رو بدا گفتند، برای ما فقط تو همین چارچوب تعریف شده بود و بس. و خب وقتی که ما از اون محله رفتیم تازه فهمیدیم که با چه عزیزی داشتیم زندگی میکردیم و نمیدونستیم که نام محمد علی ابراویز خیلی خیلی مهمتر از اون چیزیه که تصورش میکردیم. شما یه لحظه تصور کنید همین آقایی که پول آلوچه و لواشک و توپ دلایه و آدامس و اینجور چیزها رو تعمیم میکرد یه جورایی بر ما در گای اوقات اما گای مکی این کار میکردیم، سراینده و آهنگساز ترانه های ماندگاری مثل بوی گل سوسن و یاسمن، اما سرودی که اتفاقا در اون دوران در کنار چند اثر موسیقایی دیگه به شدت حالمونو خوب میکرد. چرایش که قطعا به خاطر جشنهای دهه فجر بود، اما هر چی بود حالمون رو خوب میکرد، انگار دنیا عوض شده بود و ما هم در پی اون عوض شده بود. زنده یاد ابراویز در زمان فعالیت خودش سراینده سرودهای متعددی از جمله بوی گل سوسن و یاسمن آید، اگر اشتباه نکنم خمینی امام، دیو چو بیرون رود فرشته در آید، الله الله و میدان شهدا بودند. به عبارتی علاقه این شاعر و آهنگساز فقید موسیقی به شخصیت بزرگ حضرت امام بود که باعث شد تا از همون روزهای ابتدایی پیروزی انقلاب فعالیت مستمر خودشون رو در سرود آغاز کنن و آثار متعددی رو هم در این زمینه ثبت و ضبط کنن. آقای مرتضی قاضی، محقق تاریخ شفاهی و خاطره نگار استاد ابراویز، اگر الان جستجو بکنید یک یادداشت بسیار مفصلی در مورد زندگی نامه جناب آقای ابراویز منتشر کردن که اگر شما علاقه من باشید میتونید الان در صفحات جستجوگر رایانه اون رو پیدا بکنید و با شخصیت فرهنگی و هنری استاد ابراویز بیشتر آشنا بشید. جالبه بدونید که آقای قاضی در بخشی از این نوشته های خودشون میگن که آثار آقای ابراویز واقعا ویژگی هنری بارزی داشت و اون همین بود که از شعارهای مردم در موسیقی خودش الهام میگرفت. واقعا ما این رو دیدیم و میگفتن که سرودهاییشون گرچه ارکستر نداشته و در قالب طبل و سنج و سازهای اینچنینی بیان میشده که اگر دقت کرده باشی مثلا به شکلی که مثلا با ضرب صدای سنج صدای مرگ بر شاه به گوش میرسه، اینها اتفاقات جذابیه به نظر من تو حوزه موسیقی که واقعا خلقش کار هر کسی نیست و باید روش مطالعه و خلاقیت زیادی اتفاق بیفته. همونطور که میدونید خب سرودهای خاطره انگیزی که آقای عبراویز در طی 6 ماه مونده تا پیروزی انقلاب تولید کرد، نه تنها تا ماها پس از پیروزی انقلاب از رادیو و تلویزیون کشورمون بازپخش میشد و مردم مبارز ایران رو روحیه میداد و انگیزه میداد، هنوز هم که هست وقتی که پخش میشه واقعا برانگیزاننده احساس و یادآور یک روزهای جذاب و بسیار معنویه. سرودهایی که به اذعان بسیاری از رسانه‌های غربی به اندازه یک لشکر، به اندازه یک سپاه برای انقلاب اسلامی ایران اثرگذار بودن.
هر چه مجاهد سپند و هفت درآید، عمر فساد و ستم ز گرد سرآید، چشم بید زمان به حق درآید، رهبر محبوب خلق از سفر آید، دید چو بیرون رود فرشته درآید، دید چو بیرون رود فرشته درآید، گفته در این روزگار تلختر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید، گفته در این روزگار تلختر از زهر، بار دگر روزگار چون شکر آید.
آقای امید مهدی نژاد، یکی از پژوهشگران و نویسندگان عرصه فرهنگ انقلاب، در بخشی از کتاب 4 مضراب انقلابی که توسط نشر سرچشمه و قاف در قالب مجموعه آن روسا منتشر شد، به نگارش مطلبی درباره آقای عبراویز پرداخته و گفته که چند روز پس از پیروزی انقلاب مردی با 18 نوار کاست به سازمان رادیو و تلویزیون رفت. کاست ها را تحویل داد و گفت اینها سرودهایی است که پیش از انقلاب برای انقلاب ساختیم. این کاست ها تا سالها بعد یکی از مهمترین منابع تغذیه سرودهای انقلابی رادیو و تلویزیون بود. این مرد محمد علی عبراویز بود، دانش آموخته علوم سیاسی، نویسنده رادیو، متخصص تبلیغات و مؤسس یکی از اولین مؤسسات تبلیغاتی ایران که به واسطه اطلاعات فرهنگی و هنری وسیعش به او لقب دایره المعارف زنده داده بودند. مدتی نیز در سازمان رادیو و تلویزیون انقلابی ایران فعالیت کرد. عبراویز مرد صداهای انقلاب است، مردی که شاید کمتر نامی از او شنیده باشیم، اما نقش غیر قابل انکارش در ساخت و تولید بسیاری از صداها و سرودهای انقلابی پررنگ و برجسته است. عبراویز در تابستان سال 1357 در لندن مشغول ثبت یک اختراع بود که با خبر شد در تهران نماز عید فطر برگزار شده است. برای او که از دیرباز به نهضت امام خمینی رحمت الله علاقه داشت، این خبر یک خبر ویژه بود. عبراویز با انگیزه پیوستن به سیل خروشان انقلاب به ایران بازگشت. به محض بازگشت در کانون توحید با تنی چند از روحانیان انقلابی دیدار کرد و با احتیاط پیشنهاد ساخت قطعاتی موسیقایی به منظور برانگیختن مردم علیه نظام پهلوی را مطرح کرد. آنها پذیرفتند و او دست به کار شد. اما بریم سراغ سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید که روایت جالبی داره. در ماهای باقی مونده تا پیروزی انقلاب اسلامی، همطور که خدمتون توضیح دادم، آیه عبراویز چند تا سرود انقلابی ساخت و اجرا کرد و حتی در تهیه چندین موسیقی انقلابی هم سهیم شد. سرودن شعر، ساختن ملودی، یافتن نوازنده و استودیو و تأمین مالی تهیه سرودها از جمله فعالیت‌هایی بود که آقای عبراویز تو این مدت انجام داد. مرحوم عبراویز سرود بوی گل سوسن و یاسمن آید رو با تضمین غزل مشهور حافظ پیش از بازگشت حضرت امام به ایران شبانه و مخفیانه تولید و ضبط کرد. خب نکته جالبی که در اون زمان در بین هنرمندان فعال انقلابی پیش از پیروزی انقلاب اسلامی رواج زیادی داشت و بسیاری از هنرمندان به شکل مخفیانه اقدام به تولید و ضبط آثار موسیقایی میکردن. خب همونطور که گفتم آیا ابراویز و گروه شبها بعد از غروب به استودیو میرفتن و تا صبح مشغول به کار بودن و حتی در روایت هایی وجود داره که این عزیزان با پای برهنه وارد استودیو می شدن تا جای پای کسی روی زمین نمونه. تمام درها و پنجره ها رو می بستن تا صدایی هم به بیرون درز نکنه و هر چند دقیقه تو سکوت پنجره ها رو باز می کردن تا هوا عوض بشه. طبق حالا روایت هایی که وجود داره استودیو توی یک محله ارمنی نشین واقع شده بود. خب اونجا هم جالب اینجاست که هموطنان ارمنی ما تا جایی که میتونستن با اونها همکاری میکردن، حتی از پشت پنجره ها کشیک میدادن و وقتی ماشین گشت از اون حوالی عبور میکرد با یه زنگولهی که به سر اون تنابی بسته بودن هی معطلشون میکردن تا این رفقای هنرمند دست از کار بکشن. جالب یه نکته رو هم در مورد آقای ابراویز بدونید که شاید نقش پنهانی بوده باشه و جالب توجه باشه که روایت هستش که جناب آقای ابراویز در مسیر ساخت سرود ایران ایران سرمایه گذاری مالی هم کرده بودن و در اون دوران که گفتن که زمانی که وضع مالیشون خوب بوده مبالغ خیلی قابل توجهی را صرف این ماجرا میکنن تا این سرود منتشر بشه، چون خیلی از خواننده ها این تصور رو داشتن که اگر این سرودها اجرا و پخش بشه ممکنه تبعاتی براشون به دنبال داشته باشه که باید مخفی زندگی کنن و از اینها، ولی خب این مبالغی رو که بزرگوارانی مثل آقای ابراویز هزینه اینها میکردن باعث میشد که مدتی اونها زندگی خودشون رو بگذرونن. آقای محمدعلی ابراویز که سالهای پایانی عمرشون رو متاسفانه در انزوا و تنهایی گذروندن به سال 1386 بود که به همت دفتر موسیقی سازمان صدا و سیما براشون بزرگداشتی برگزار میشه. ایشون در همون برنامه نکوداش بود که درباره تاریخچه ساخته شدن موسیقی بوی گل سوسن و یاسمن آید اینطور به یک پژوهشگر توضیح دادن که ما در کانونی عصرها دور هم جمع میشدیم و شهید دکتر بهشتی، حضرت آیت الله خامنه ای، آیت الله هاشمی رفسنجانی و افراد دیگر نیز بودند. من وابسته به هیچ گروهی نبودم و نیستم. بعد از یکی از راهپیمایی ها شهید بهشتی به من گفت فکر میکنی پیروز میشویم یا سرکوب میشویم؟ گفتم ما پیروز شدیم و تا همینجا هم برای ما بس است. شهید بهشتی گفت فکر میکنی اگر پیروز شویم واکنش جهانیان نسبت به ما چگونه خواهد بود؟ گفتم دو سه ماهی مطبوعات جهان با ما راه میآیند و پس از آن ممکن است دشمنی ها آغاز شود. شهید بهشتی گفت فکر میکنی جهانیان با چه سوژه هایی به جان ما خواهند افتاد؟ به ایشان گفتم آنها تلاش میکنند که بگویند اسلام با هنر و خصوصا موسیقی مخالف است، باید کاری کرد که این حربه ها از آن گرفته شود. گفت چطور؟ گفتم اگر ما زودتر موسیقی را به اسم اسلام به جامعه بفرستیم این حربه خونسا می شود. این گفتگو مقدمی برای ساخت سرود دیو چو بیرون رود فرشته در آید بود.
هرچه مرگاه سرند و هفت در آید مهر فساد و ستم به گرد سر آید چشم یزید زمان به حق در آید رهبر محبوب خلق از سفر آید دیو چو بیرون رود فرشته در آید دیو چو بیرون رود فرشته در آید گفتر این روزگار
خب این قسمت از برنامه یک روایت یک سرود از شبکه رادیویی سبا تقدیم شما عزیزان شنونده شد. امیدوارم که این بازخوانی از سرودهای ماندگار دهه فجر تونسته باشه فضای خاطر انگیزی رو خدمت شما عزیزان فراهم کرده باشه. حتما در ایران صدا ما رو دوباره اگر دوست داشتید گوش کنید. ما منتظر